أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وظیفه ما برابر تعلیم کتاب و حکمت این است که هم سعی کنیم اصول و فروع دین، اخلاق و حقوق الهی را فرا بگیریم یک، و سعی کنیم با اخلاص باشد این دو، و امید اون قذف خاص که نور یغزه الله را هم داشته باشیم این سه. اما انتظار این که از درس و بحث فاصله بگیریم به امید اون فیض غیبی بشینیم، این دستور ما نیست. اون چه که دستور ماست فرمودن طلب العلم فریضه. ممکن است بعضی از اوحدی مردم نظیر اون بزرگواری که حافظ قرآن شد این فیض الهی نصیبش بشود، اما ما در بین چند میلیون نفر یک امشاده پیدا می شود به انتظار اینکه مثل او بشویم درس از دست درس و بحث بکشیم، این روا نیست. مطلب بعدی آن است که فراگیری علوم الهی اونقدر لازم است، اونقدر لازم است که در شریعت نگفتن طلب العلم فریضون بلکه فریضتون، این تا مبالغه است، وگرنه مبتدا مذکر است، خبر که مؤنث نیست. از بس فراگیری علم واجب است که تعبیر دینی از طلب العلم فریضتون نه فریضون. بعد هم به ما فرمودن چه علمی را یاد بگیرید. اونی که برام کلی نقل کرد هم از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید، هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسید، فرمود انما العلم ثلاثه، آیه المحکمه، فریضه عادله و سنت قائمه. علوم دیگر هم زیر مجموعه این سه اصل است، به اصول دین، به اخلاق، به حقوق و سایر چیزهایی که برای رفع نیاز هست، اینها را فرمود باید یاد بگیرید. مطلب بعدی آن است که درست از احسن الاقوال قول ائمه علیهم السلام است، برابر اینکه خدای و سبحان در سه آیه، در سه طایفه از آیات این مراحل را بازگو کرد، فرمود شما احسن الاقوال را گوش بدید. بعد فرمود احسن الاقوال قولی است که مردم را به توحید دعوت کند. بعد فرمود کسی که مردم را به توحید دعوت میکند وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیتند. یعنی بعد از اینکه فرمود فیت تبیون احسنه، فرود و من احسن قولم به من دا الله و عمل سالها و قال اندریم رسلمی، که احسن اقوال دعوت الله است. بعد هم صغرای مسئله را مشخص کرد، فرمود که بگو ادعو الله علا بصیرتن انا و من اتبع علی. این سه طایفه آیه، طایفه اولا ما را به احسن اقوال دعوت میکنند، طائفه ثانی احسن الاقوال را تفسیر می کند، طائفه ثالثه مفسران احسن الاقوال را و صاحبان احسن الاقوال را مشخص می کند. مطلب بعدی آن است که قول در مقابل فعل نیست. ما در تعبیرات که میگیم قول فلان شخص چیست، یعنی روشش، منشش، سیره او چیست. اینجا که فرمود احسن الاقوال را فیتبعون یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی صرف قول حسن یا قول احسن بودن برای پیروی کردن از اون کافی نیست. قول در مقابل فعل نیست. این که در سوره قاف فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، قول در مقابل فعل نیست که هر قولی که اینا دارن فرشته ها مینویسن، اما خب فعل چی؟ این قول چون شاخص سیره انسان است، میگیم حرف اون آقا چیست، یعنی روش اون آقا، خط فکری اون آقا، منش اون آقا، سیره اون آقا، سنت اون آقا چیست. این که در سوره قاف فرمود ما یلفظو من قول الا لدیه رقیب عتید، یعنی ما یفعل من فعل ما یکتب من کتابت ولا یعمل من عمل الا لدیه رقیب عتید. اینجا هم فرمود فیت یستمعون القول، یعنی خط فکری، روش، منش اینا رو میبینن. به دلیل اینکه طائفه ثانیه که مفسر این است فرمود من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، دعوت به توحید بکند، خودش موحد باشد و حرفش یعنی منطقش و رفتار و گفتارش موحدانه باشد. پس قول تنها حرف نیست. اگر کسی بخواهد پیرو دیگری باشد، صرف اینکه حرف او حرف خوبی است کافی نیست، باید آدم خوبی باشد و آدمیت او هم در قول و فعل و نیت و امثال ذالک است. لذا اون طائفه ثانیه مفسر خوبی است برای این. اما اون چه که در تفسیر ملا عبدالرزاق کاشانی به مانند آمده است، اونا خودشون تو تأویلاتشون در مقدمه این کتاب آمده که اگر کسی معاذ الله خیال کند این کتاب ما تفسیر است، این مشمول من فسر القرآن به رأی است. ما نخواستیم قرآن را تفسیر بکنیم. اینا تأویلات به برداشت های ماست، وگرنه معنای قرآن، آیات قرآن این نیست. مثلا ایشون دارن به این که اذهب الی فرعون انه تقای، تفسیر انفسی در سراسر این کتاب هست. دو مطلب خلاص مهم است. یکی اینکه ایشون تعبیرات فراوانی دارن، اینا تأویل هست نه تفسیر. دومی که خود ایشون در مقدمه تفسیر میگوین که کسی خیال نکند ما خواستیم تفسیر بنویسیم یا کتاب ما کتاب تفسیر است. اگر اینها را ما تفسیر بدانیم، مشمول من فسر القرآن به رأیی فقط کفر میشویم. این رو به صراط و مقدمه ذکر بکنن. میگن این که ما میگیم اذهب الی فرعون انه تقا، یعنی قوه عاقله به نفس میگوید تو فرعونی و من برای هدایت تو آمدم که تو دیگه اماره به سو نباشی، فرعون درونی را مخاطب قرار میدهد. فقط این معنای آیه نیست، این یه تأویلی است ما داریم ذکر میکنیم که انسان عقل او به منزله موسی کلیم اوست، نفس اماره او منزله فرعون است. عقل او برای رام کردن نفس او باید تلاش و کوشش بکند و همه این جهاد است و امثال ذالک. یا و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید را، میگوید این سگی که تو این رمه سراها هست این آماده حمله است، این نمیخوابد، پاهاش جمع میکند و دوتا دستش رو جلو میآورد و سینهش روی دوتا دست ها قرار میدهد و دور نگاه میکند. این حالت رو میگن کل باست، باستون ذراعیه بالوسید، یعنی در جلوی این چادر دامدارها این دستش رو پهن کرده و سینهش رو دست گذاشته آماده حمله است. این معنای آیه است. میگه نفس امارم همینطوره، این آماده حمله است. یک کسی یک مختصر حرفی به انسان زد، فوراً انسان چند برابر دارد جواب میدهد. میگه اگه یکی گفتی 10 تا میشنوی، این یکی گفتی 10 تا میشنوی، برای اینکه این نفس آماده حمله است. خب این که معنای آیه نیست، ایشون هم میگه معنای آیه نیست، ما نمیگیم این تفسیر آیه است، میگیم در درون ما هم چمچه کلبی هست. بنابراین اون چه که اون آیون تو کتاباشون نوشتن، خودشون میگن از طریق تفسیر نیست. این جواب بعضی از سوالهایی که شده. اما درباره این فرمود به این که ما این تجارتی که انجام میدیم، تجارت رابحه را قرآن کریم مشخص کرد، فرمود به این که یه عده یرجون تجارتن لن تبور، یه عده ما رابحت تجارته. این بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه که الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، ناظر به همین است. فرمود انسان بالاخره دارد تجارت میکند، دارد خرید و فروش میکند. تو بحث های قبلی هم داشتیم، یا خسارت میبیند که عوض و معوض هر دو را به رقیب میدهد، یا سود میبرد عوض و معوض هر دو را دریافت میکند. اگر با الله معامله کرد، عوض و معوض هر دو را میگیرد، چون ذات اقدس الهی که جان ما را و مال ما را نمیخواد. اگر ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، هست این جان را کامل میکند، با بهش به ما میدهد، عوض را و معوض را هر دو را به ما میدهد. ولی اگر کسی با ابلیس معامله کرد، او عوض و معوض هر دو را میگیرد، انسان را برده خود قرار میدهد، مرکب خود قرار میدهد. برابر سوره اسراء دهنه میزند، دهن، دهنه، هنک، تحت هنک، همه را میگیرد. گفت لأحتنکن ذریته، این احتنکو که متکلم وحده باب افتعال است، یعنی من هنک اینها، تحت هنک اینها را میگیرم، اونطوری که یک سوارکار دهنه اسب، افسار اسب را میگیرد، من سواری میخوام. خب اگه کسی با ابلیس معامله کرد، اینطور نیست که نفس را به خود او بدهد، که ابلیس انسان را میگیرد، بار هم روی او میکشاند که عوض و معوض هر دو رو گرفته است. این اخلاص در عمل برابر اونه. البته لطف الهی، فضل الهی شامل انسان میشود، حرفی درش نیست. و قرآن کریم هم ما را به افزایش گوهر ذات ما دعوت کرد، هم ما را به ذات خودش فراخوند، اون مقداری که ما میفهمیم، نه اون معنایی که مستحیل است. گاهی فرماد اذکر نعمتی التي انعمت علیکم، به یاد نعمتهای من باشید. بدونید نعمتها از کیست، نعمت به جا مصرف بکنید تا من نعمت شما را افزوده کنم. گاهی میفرماید به یاد من باشید تا من خود شما را افزوده کنم، گوهر ذاتتون بیاید بالا. این که در سوره مبارک ابراهیم فرمود اذکرو اگر لئن شکرتم لازیدنکم، نفرمود لازیدن نعمتکم، گوهر ذات شما را من بیارم بالا. و از شخص اگر جاهل است میشه عالم، اگر عالم است میشه اعلم، اگه علم حصولی دارد علم شهودی نصیبش میشه، اگه علم شهودی دارد مشهوداتش بیشتر میشه. همون لعزیدن نکم، نه لعزیدن نعمتکم. یه وقت است که فرمود که اون چنان که شما انجام دادید، خدای سبحان لیخلفن ما انفقتم فی سبیل الله، خدای سبحان ینفقو. حالا یا من جابر حسنه فالله خیر منها، یا بالاتر از زفله و اشرم ساله ها، یا مثل الذین ینفقون اموال هم که میشه 700 برابر، بعد والله یضاعف لمن یشاء 1400 برابر، یا به قدری که به حساب نمی آید والله یضاعف واسع علیم. که این سه مرحله مال اون سوره مبارکه بقره است که فرمود مثل الذین ینفقون اموال هم که مثل کسی که انفق سب سب سنابل به توفی سبیل الله، یون سب سنابل هست، هر سنبلی مئت و حبه است، میشه 700 تا. والله یضاعف لمن یشاء میشه 1400 تا ذیل آیه والله واسع علیم. دیگه 1400 تا نیست و به حساب در نمی آید. این همه است که فرمود یرزق من یشاء به غیر حساب. اما هیچ کدام از اینها ناظر به این نیست که گوهر ذات شما را بالا این برد. اما اونی که تو سوره مبارک ابراهیم است فهمید که ما گوهر ذات شما را بالا میبریم. این گوهر ذات وقتی بالا آمد، اگر علمش حصولی بود میشه حضوری، اگر حضوری بود مشهوداتش بیشتر میشه، حالا یا حارست مزید میشه یا دیگران. این راه باز هست، راهی نیست که بسته باشد. اما ما به انتظار اون راه بشینیم وظیفه ما نیست، برای اینکه بسیار نادر است، کم اتفاق میفتد که انسان به اون راه قلیل الوصول دسترسی پیدا کند. ما ایمو همه این تجارت رابحه که فرمود یه یرجون تجارتن لن تبور، که ما امیدواریم این چنین باشیم. فرمود والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کسی که غیر خدا را نمی پرستد یک، و انابوا الی الله، مستحضرید این لا اله الا الله بالاخره دو تا حرف دارد، یکی نفی ما سوای خدا، یکی اثبات ما سوای اثبات الله. گرچه تعبیر دقیق این است که این دو تا قضیه نیست، چون الا معنی غیر است نه استثناء، و معنای غیر بودن یعنی صفت است، و معنای لا اله الا الله این نیست که قلب ما از توحید و شرک خالی است. با لا اله میخواهیم شرک نفی کنیم، با الا الله میخواهیم توحید را اثبات بکنیم. این چنین نیست که دو تا جمله باشد، بلکه الا معنی غیر است. معنای لا اله الا الله است که غیر از اللهی که دلمایه ماست، دلپذیر ماست، ما اون را داریم و باور میکنیم، دیگران هیچ. لا اله غیر همینی که داریم. پس این چنین نیست که قلب ما خالی از توحید و الحاد باشد، با این لا اله الا الله بخواهیم الحاد را نفی کنیم و توحید را اثبات بکنیم. این طور نیست. اگر الا معنای غیر از کما فالحق، معناش این است که غیر از اللهی که دلمایه ماست، جانمایه ماست، پذیرفتیم در درون ما هست که با فطرت توحیدی خلق شدیم، دیگران نه. این دو تا جمله که فرمود اجتنب و طاغوت و اناب الی الله، هم رو میخواد بگد، نه که اسبت الله. اینا رجوع میکنن به اونی که دارن، به اون فطرتی که دارن. ذات اقدس الله انسان رو با اون سرمایه خلق کرده است. انو بنا و الله لهم البشرا فبشر عباد، کسانی که یستمعون القول فیتبعون احسنه. چون خیلی از شبهات است که باعث پیشرفت علم است، خیلی از سوالات است که باعث پیشرفت علم است. خب اونها ممکنه عوض بکنن، کل مولود یولد علی الفطره الا ان و ابواه، که اینجا استثناء اسم ان گفتن مرفوع است، الا ان ابواه یهودانه و یونسرانی، تبلیغات سو ممکنه که مسیر اینها را عوض بکنند. ولی ما افراد را با سرمایه توحید خلق کردیم، ولی این چنین نیست که اون سرمایه توحیدی را که ذات اقدس اله در درون افراد قرار داد اون را بتوانن بردارن، روپوش میگذارن، اما اصل فطرت سر جاش محفوظ است. اما این علوم حوزوی و دانشگاهی رو نمیفهمه. اون رو تو سوره مبارکه نحل گذشت که بنوان نکره در سیاق نفیه، فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این شیئا که نکره در سیاق نفس است، نفی است، ناظر به علوم حوزوی و دانشگاهی است. این بدیهی ترین بدیهیات نمیفهمد. نمیفهمد آتش میسوزونه؟ بله، این نمیفهمد. اما اون روایتی که قبلا از توحید مرحوم صدر نقل کردیم که سیدنا استاد فرمود این جزء غرر روایات ماست، در اون روایت دارد که بچه که گریه می کند تا یک سال او را نزنید، برای تمام گریه یک سال او حق است. در سال ف فصل اول یه حکم دارد، فصل دوم یه حکم دارد، فصل سوم یه حکم دارد، فصل چهارم یه حکم دارد. در فصل اول گریه او شهادت و وحدانیت حق است. فصل دوم یعنی سه ماهه دوم گریه و شهادت به رسالت و نبوت انبیا است. فصل سوم سه ماهه سوم ناظر به شهادت اهل بیت و امثال ذالک است. فصل چهارم یعنی سه ماهه چهارم دعا به پدر و مادر است. فرمود در طی یک سال او را نزنید، برای اینکه او یا دارد شهادت به وحدانیت میدهد، شهادت به رسالت میدهد، شهادت به امامت میدهد و دعا پدر و مادر میکند. خب این جزء قبر قرار روایت ماست به تعبیر سید استاد. این رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو توحید نقل کرده. یک روز هم تو همین جلسه این کتاب آوردیم، این رو توحید مرحوم صدوق خوندیم. این تأیید میکند کل مولده یولد علی الفطره. و مهم آن است که این توحید گرفته نمی شود، این فطرت انسانی از بین نمی رود. حتی اون جایی که قرآن فرمود اولئک کالانعام بل هم اضل، در اون حالت هم این فطرت توحیدی هست. خب اگر کسی حیوان می شود، البته این مجاز نیست، عده به صورت حیوان در میان حقیقتا هم حیوان می شود، اما اگه به تمام گوهر ذات کسی حیوان بشود این چه عذابی دارد در قیامت؟ مگر خنزیر احساس رنج میکند؟ همون لذتی که تا آهو و تیهو از زندگی میبرند، خوک و خنزیر هم از زندگی همون لذت میبرند. همون توالد هست، همون تناسل هست، همون اکل و شرب هست، همون خواب. اگر کسی به صورت خنزیر درآمد چه عذابی دارد؟ برای که در درون درون او انسانیت هست. این میفهمد که خنزیر شده است، این درد آوره. وگرنه اگه کسی به صورت حیوان در بیاد، خب چه عذاب حیوان دارد، چه رنجی میبرد؟ تمام عذاب در این است که الان حیوان، خب خنزیر خنزیر دیگه، همون لذتی که طاووس میبرد این هم میبرد. اگر نکاح دارد، اگر اکل و شرب دارد، اگر خواب دارد، همینطور. و اما انسانی که به صورت حیوان در آمده است، انسانون حیوانون، لذا گفته شد به اینکه انسان را گرچه دیگران نوع انواع می دونن، ولی این در تحقیق انسان نوع متوسط است، در تحت او انواع فراوان است. انسان جنس سافل است نه نوع انواع. تحت انسان انواع فراوان است، انسان نوع اخیر نیست. انسان نوع متوسط است، جنس سافر است، تحت انسان انواع فراوان است، یا حیوان است، یا شیطان است، یا فرشته است، یا افراد عادی دیگر. اگر راه مکر و حیله را برد که میشه شیطان، اگر راه شهوت را رفت که میشه خنزیر، اگر راه درندگی را پیدا کرد که میشه گرگ و گراز، و اگر راه فرشتگی را پیدا کرد که میشه جزء ملائکت الانس، میشه همطور که جزء ملائکت الجنن. این بیان نورانی از بودی ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که حدی به محضر حضرت درش کردن اینجا محفل شما خیلی شیرین است. فرمود اونجوری که در مجلس ما نشستید، اگر همون جور تو خونه هاتون زندگی بکنید، لصافحتکم الملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکنه، شما میشه جزء ملائکت الانس. اگر جزء شیاطین الانس ما داریم، جزء ملائکه الانس هم داریم. فرمود اگر اون طوری که اینجا هستید، همین وضعی که اینجا دارید، در بیرون هم داشته باشید، تو منزل هم داشته باشید، لصافحت کو الملائکه، این سرمایه از انسان گرفته نمی شود. چون این سرمایه از انسان گرفته می شود، قیامت که یه عده به صورت حیوان در آمدن، این انسانون حیوانون، شما فصول را که میشمرید، اجناس را که میشمرید، انواع را که میشمرید، تو منطق ملاحظه کردید که سلسله انواع داریم، سلسله اجناس داریم، سلسله فصول داریم. منطق عادی انسان را نوع اخیر میدوند، ولی تحقیقات بعدی ثابت کرده است که انسان نوع متوسط است. تحت انسان انواع دیگر است، میشه انسانون ملکون، ملکون، انسانون شیطانون، انسانون قردون، انسانون خنزیرون، انسانون کذا و کذا، که انسان نوع متوسط است، درش انواع فراوان است. تمام خطر در اینه که این انسانیت هست، لذا رسواست. وگرنه اگر انسان نوع اخیر بود و کسانی که تبدیل شدن به حیوان، یعنی انسانیت رخت بربست بالکل و حیوانیت آمد، خب این شخص خنزیر شد. خنزیر چه عذابی دارد؟ چه رنجی دارد؟ اعاذنا الله من شرور انفسنا. ما اظهار تأسف بکنیم از رحلت عالم ربانیمون، فقیه وارسته، مجاهد نستو، حضرت آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه، که عمری رو در اعلای کلمه حق، اعتلای نظام اسلامی تلاش و کوشش کردن و رحلت کردن. هشتشون رو با انبیای الهی مسئلت میکنیم، به مراجع و رهبر محترم و جامع روحانیت تسلیت عرض میکنیم، به ملت بزرگوار ایران اسلامی تسلیت عرض میکنیم، به برادر مکرم ایشون و بیت شریف ایشون تسلیت عرض بکنیم و علو درجات ایشون رو از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم و اجد جمیل و صبر جمیل و اجد جزیل خاندانشون رو از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. غفر الله لنا و له و لکم. الحمدلله.